بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال برای حرمت عامل در اسم، وجه دوم که به او استدلال شده روایات بود. استدلال گفته شده به این که از ادله حرمت اعانه بر اسم روایات هست. همونطور که جلسه قبل هم اشاره شد، با توجه به این که روایت خاصی که مضمون اون روایت حرمت اعانه بر اسم به این عنوان عام و کلی باشه نداریم، رو این حساب در مقام استدلال به این وجه سنت ادعا شده و اینطور تقریب شده استدلال به سنت که توائفی از روایات وجود دارد که مستفاد از مجموع این مطلب هست که اعانه بر اسم به عنوان عام حجت به الا دلیل خاص ندارد. گرچه از بعضی از عبارات مثل عبارات مرحوم نراوی در اوائل غیر این برداشت میشه، اونی که در عبارت اوائل هست اینه که فرمودن نصوص مستفیض در این جهت هستند، استفاضت علا تحریمه ها الروایات. ظاهرش اینه که ما روایاتی به همین عنوان حرمت اعانه بر اسم داریم، ولی به حسب واقعیت خارجی که اینطور نیست، به این عنوان عام نداریم. اون چه که وجود دارد توائفی از روایات هست که در موارد خاصه وارد شده، بعضی از مصادیق اعانه بر اسم در اون بعض مصادیق دلیل و دلالت بر حرمت کرده، نهایتاً کسی ادعا بکنه از مجموع این توائف میتوان حکم کلی را استفاده کرد. پس تقریب صحیح در استدلال به سنت این، آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ با توجه به این که قائلین به این قاعده و مستدلین به این روایات چند طایفه از روایات را به عنوان مدرک و سند ذکر کردن، باید نسبت به این طوایف که هر کدوم از اینا به خصوصی جواب داده بشه. به اینکه آیا در مجموع هم ما میتوانیم از این طوائف متعدد استفاده بکنیم یا نه، همونطور که در کلمات مرحوم امام، در کلمات مرحوم بجنودی در قواعد فقهیه و در کلمات محققین دیگر اومده، طوائفی از روایات که به اونها استدلال شده مجموعاً میتوان اینها را در پنج طایفه قرار داد. طایفه اول روایاتی هستند که در مورد مأمومه ظالمین به اعانه بر ظلم وارد شده، روایاتش هم که قبلا خوندیم، از این روایات استفاده میشد که اعانه بر ظلم در کمک کردن ظالم حداقل در قسمت ظلمش از محرمات در شریعت هست. این قسمت، این یک طایفه روایات دال بر حرمت اعانه ظالم، معونه ظالم یا اعانه بر ظلم. این یک طایفه. طایفه نسبت به این طایفه دیشب هم مطرح شده که دلالت این طایفه بر حرمت اعانه در این مورد خاص جای اشکال نیست. در این مورد خاص که اعانه بر ظلم باشه، این روایات دلالت بر این دارن. روایاتی که من حیث سند و دلاله معتبر باشن در این طایفه وجود داره، منتها این یه مورد خاص هست دیگه. با وجود احتمال خصوصیت در این مورد، ما نمیتوانیم از حکم ثابت در این روایات یک قاعده کلی استفاده کنیم. این طایفه اول، روایات نهی از رکون به ظالمین، از معونه ظالمین داخل در این طایفه هستند. به اون روایاتی که در کلام مرحوم آیت‌الله اشاره شده، روایاتی که وارد شده در مورد کسی که اعان علی قتل مسلمین، اون در بعضی از روایات اومده ولو به شکل کلمتین جا یوم القیامه مکتوبن بین عینیه آی سنن رحمت الله. این روایات هم در همین طایفه قرار میگیره. و همینطور اون روایتی که وارد شده در مورد اکل چین و دلالت میکنه، به مضمون اون روایت اینه که من اکل چین فماته فقط اعان علا نفسی، که از او استفاده میشه که اعانه علیه نفس فی نفس از محرمات در شریعت هست. این هم داخل در همین طایفه اوله، چون اعانه بر نفس مصداق ظلم بر نفسه. این طایفه اول. طایفه دوم از روایات که اشاره شده، جزء روایاتی است که در موارد خاص وارد میشه، روایاتی است که وارد شده در اعمال مرتبط به خمر، به این که این اعمال که غیر از شرب خمر هست، اینها هم انجام دادنش جائز نیست، بلکه در اون روایت شریفه مورد لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واقع شده. این میشه روایت طایفه دوم، همون روایاتی که در کلام امام به او اشاره شده، روایاتی که وارد شده است در لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فی الخمر غارسها و حارسها و بایعها و مشتریها و حاملها الی آخر، که ده صنف در مورد خمر مورد لعن قرار گرفتن. این طایفه دوم. این روایات آیا روایات معتبر هستند یا معتبر نیستند؟ در باب 55 از ابواب مالک تصابه صاحب بصاری این روایات را نقل کرده. هرچن در این روایات، عمده این روایات من حیث سند درش اشکال هست، حدیث مناهی محل اشکاله، ولی در میان این روایات یک روایتی که من حیث سند قابل تصحیح و توثیق باشه وجود داره، و اون روایت اول همون باب 55 که روایت عمرو بن خالد از زید بن علی عن آبای علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخم، مواردی که اونجا ذکر شده در اون روایت، اونم به جهت اشتمال بر زیدیه از اون تعبیر به مبصره میشه. ولی مشکلی که هست اینه که در این روایت که من حیث سند تمام هست و و از او روایات اون باب که کلن در اعمال مرتبط با خمر که غیر از شرب خمر هست حکم به حرمت کرده و حال اینکه اینها مصادیق اعانه بر اسم هستن، اشکال اینه که این حکم ولو در این روایت از او استفاده این معنا میشه، ولی در همین مورد خمر روایاتی داریم که من حیث و سند معتبر هستن و دلالت میکنن بر این که اعانه بر اسم در مورد شرب خمر حرمتی ندارد. اون روایاتی که وارد شده است در بیع عنب ممن یصنعه خمرن، اون در اون روایات اومده که امام علیه السلام فرمود مشکلی نیست، چون اون چرا که شخص می فروشد در حال حلیت هست، او عنب را می فروشد، عنب به حسب ذاتش قابل استفاده حلال هست، فروشنده این را به شخصی بفروشد که مشتری میخواهد او را خام درست بکنه، این ضرر برای فروشنده نداره، به موجب حرمت عمل برای فروشنده نمیشه. روایات در این روایات متعددی است که در باب 59 ابواب ما یکتسوا به وسائل اونجا ذکر شده. در اونها امام سوال کردن یا امام علیه السلام ابتداءً فرمود مانعی ندارد که انسان هم عنب را بفروشد به کسی که او را هم درست میکنه. روایات معتبر هستند. در بعضی از این روایات یک تعبیر ذکر شده که از اون تعبیر یک قاعده کلی استفاده میشه و اون اینه که در جایی که ماده‌ای که شخص می‌فروشد فعلاً حلال باشد ولو در مسیر استفاده حرام قرار بگیرد، وزری برای فروشنده در این جهت نیست. در روایت در بعضی از این روایات اومده از جمله در سریه حلبی حدیث چهارم اون باب اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بیع اسیر العنب ممن یجعله حرامن، فقال، امام علیه السلام فرمود لا بأس بهی تبیعه حلالن لیجعله حرامن فابعده الله و اسحقه. تو که میفروشی تو که مال را این عنب در حال حلیت فعلا مصرف حلال داره، اون خریدار اگر او را حرام قرار بده مشکلی بر تو نیست. بعد وزر به استحقاق عقوبت و دور بودن از رحمت خداوند متعال مال اون مشتری هست که این کار حرام را انجام میدهد. یا در روایت پنجم که صحیحه عمر ابن عزینه هست، در اونجا بله سوال کرده عمر ابن عزینه از امام در مکاتبش از امام صادق علیه السلام سوال کرده است از رجل له کرم ان یبیع العنب و تم ممن یعلم انه یجعله خمرا او سکرا، فقال انما باعه حلالا فی الابان الذی یحل شربه او اکله فلا بأس ببیعه. چون اون زمانی که میفروخ، اون وقتی که میفروخ، اون وقت حلال بود، محظوری بر فروشنده نیست. و همینطور روایات دیگه‌ای که در این هست، از جمله روایاتی که در اون باب ذکر شده، روایت ابی کهمز هست که حدیث ششمه که در اون روایت این تعبیر هم آمده است که امام علیه السلام فرمود بعد از این که فرمود لا بأس بهی و ان فلا فلا یحل بیعه، بعد فرمود این عبارت از امام صادر شده حوزا یا حوزا نحن نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنع خمرا، این کاری است که ما هم ممکنه انجام بدیم. بالاخره اگه باقی داشته باشیم، باغ انگوری، در فروختن انگور اینطور نیست که فقط به افرادی بفروشیم که اینها به عنوان انگور استفاده میکنن یا در غیر خام. نه، ممکنه به افرادی هم میفروشیم که میدانیم اینها خام درست میکنن. بالاخره این محظوری در این فروش نیست. خب این اشکال نسبت به این طایفه دوم اینه که در خصوص باب بیع العنب روایاتی وارد شده که این روایات دلالت میکنه بر جواز این کار و ازش و از خود این روایات با توجه به تعبیر وارد شده در این روایات قاعده کلی هم استفاده میشه که در جایی که فعل صادر از خود شخص حلال باشه، هرچند در مسیر انجام حرام قرار بگیره، این مشکلی برای اون شخص معین و مساعد وجود نداره. این جوابی است که نسبت به این روایات. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ در کلمات مرحوم امام در مکاسب فرموده که ما به این روایات نمیتونیم عمل بکنیم. این روایاتی که میگن در بیع خمر من یعلم انه یصنعه خمرن، به این روایات نمیتونه عمل بکنیم. به چند جهت نمیتونیم به این روایات عمل بکنیم. مضمون این روایات چیزیست که هم مخالف با کتابه، هم مخالف با حکم عقل هست و به جهت مخالفت با کتاب و مخالفت با حکم عقل و همینطور مخالف با روایات مستفیضه‌ای که نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان کردن، با اون روایات مخالفت داره. روی این حساب این روایات نمی قابل استدلال نیستن، قابل استناد نیستن، ما به این روایات نمیتونیم عمل بکنیم. بر این حساب پس در حقیقت این طایفه دوم با توجه به این جوابی که در این کلام وارد شده، این روایات طایفه دوم سر جاش باقی میموند، یعنی اشکال به این بیان که انه دفع میشه. اشکال این بود که این روایات ولو وارد شده، ولی در خصوص همین عنب ما تعبیراتی در روایات داریم که اون تعبیرات نشون دهنده جواز این اعانه بر اسم. خب به واسطه اون روایات رفعیت از اون طایفه دوم میکنه. این جواب میخواد بفرماید که نه، این اشکال تمام نیست و اون روایات سر جاش هست. ولی حاصل این جواب چیه؟ این بود که این روایات رو ما نمیتونه عفو کنیم. این که مخالف با کتابه، مخالف با حکم عقل، چون به حسب حکم عقل اعانه بر اسم حرام هست و مخالف با سنت هست، مخالف با سنت مستفیض هست. چون مخالف با سنت مستفیض هست، روی این حساب نمیتونیم عمل کنیم. آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ خب نسبت به محظور اول که مخالفت با کتاب باشه، این مبتنی است بر این که ما آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان را از ادله حرمت اعانه بر اسم قبول بکنیم. ولی اگه کسی این را قبول نکرد، مثل مرحوم محقق ایروانی این را قبول نکرد، دیگه این نمیتونه، این قسمت نمیتونه جواب از اون روایات باشه. به این جواب تمام نمیشه. وجه دیگه که این روایات مخالف با حکم عقل هست، مخالف با حکم عقل هست، این هم مبتنی هست بر این که ما در بحث آینده که استدلال به دلیل عقلی هست، این دلیل عقلی را برای حرمت اعانه بر اسم قبول بکنیم. فعلا کسی اون در اون قسمت مناقشه کرد، این قسمت مخالفت با حکم عقل هم طبعا از بین میره. این دوتا که منتفی شد، مونده قسمت محذور سوم که این روایات با روایات با سنت مستفیضه لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به این موارد نسبت به این اعمال مرتبط با عنب با خمر با اینها تنافی داره، اینها را با اینها تنافی داره، چون با اینها تنافی داره پس میشه مخالف با سنت، مخالف با سنت هم مخالفت با سنت هم موجب طرح روایت میشه دیگه، همونطور که اگر روایت مخالف با کتاب مجید باشد روایت مخالف با کتاب حجیت نداره، از حجیت ساقط هست، روایت مخالف با سنت هم از حجیت ساقطه. این روایات موجود در باب مثل صحیح حلبی که در باب 59 اومده ادعا شده که اینها روایات مخالف با سنت هستند، پس نمیشه به این عمل. نسبت به این قسمت هم این محضورم با توجه به توضیح داده شد، این روایت مناهی من حیث و سند ولو نقلهای متعددی داره ولی نوعاً من حیث و سند تمام نیستن، یک در یک نقل اونم مشتمل بر زیدی هست، یک قسمت یک نقله و این در به صورت عام در اون روایت همه افعال مرتبط به خمر حرام قرار داده شده، مورد لعن قرار داده شده، در مقابل هم ما روایات متعددی داریم که من حیث و سند معتبر هستند، تعداد اینها هم زیادتر از اون روایات و مشتمل بر تعلیل هم هستند، مشتمل بر تعلیل هم هستند. به ملاحظه این خصوصیات که هم من حیث و سند معتبر هستند، تعدادشون هم زیادتر هست، مشتمل بر تعلیل، ما این روایت طایفه این روایت جواز بیع عنب ممن یعلم انه یصنع خمرا نمیتونیم بگیم این روایت مخالف با سنته، اون مخالفت با سنتی موجب سقوط روایت از حجیت میشه که سنت قطعیه باشد، مخالفت با سنت قطعیه موجب سقوط روایت از حجیت میشه اگر مورد از موارد جمع عرفی نباشه، در محل بحث اگر کسی بخواهد روایات بی عنب ممن یعلم انه یصنع خمرا را از حجیت ثابت بکنه باید طرف مقابل را سنت قطعی بگیره، این را خبر ثقه بگیره، یک خبر در مقابل سنت قطعی طبعا تاب مقاومت نداره، باید از حجیت ثابت بشه، ولی این خصوصیات و شرایط سقوط خبر مخالف با سنت از حجیت در محل بحث وجود نداره. روی این حساب به این نمیشه این روایات جواز بیع عنب ممن یعمل خمرا را از حجیت ثابت بشه، به این روایات باید اخذ بکنیم، منتها آیا از این روایات به صورت کلی استفاده می شود که از این روایات به صورت کلی استفاده می شود که اعانه بر اسم مطلقا حرام نیست، یه قاعده کلی می توانیم از این استفاده بکنیم، یا اینکه نه این روایات در خصوص مورد بی وارد شده، در اون جایی که اعانه بر اسم از باب خرید و فروش باشه در اون قسمت دلالت دارد بر جواز، بفرمودن تا وقتی که مال به نحو حلال در اختیار شما است، هنوز متلوث نشده، هنوز خمر نشده، این را به دیگری بفروشی که او استفاده بکنه یا بخوره یا به دیگران بخوناند، این مشکلی نداره. این قسمتش البته جای این حرف هست، یعنی در نهایت در مورد بیع، در مورد اعمال مرتبط به خمر، اعمال مرتبط به خمر، این روایات باب 59 اون اعانه بر اسمی که از سنخ فروش فروختن باشه را تجویز کرده. به نحو عام هم ازش استفاده میشه که در موارد دیگر در فروش اشیای دیگری که در نه در حالتی که پیش فروشنده هست بچه حلال داره مانعی نداره، اما مطلق اعانه بر اسم نمیشه این روایت جوازش را استفاده کنه. این طایفه دوم. طایفه سوم از روایاتی که به او استدلال شده برای حرمت اعانه بر اسم، روایاتی است که در حرمت بیع مقنیات وارد شده. بله، حرمت بیع مقنیات، روایاتی که از او استفاده میشه که بیع مقنیه جایز نیست. در باب 16 از ابواب ما یکتسبه روایاتی در اون باب مطرح شده که نقل کرده مرحوم صاحب وسائل، که مضمون اون روایات اینه که بیع مقنیه جایز نیست، ثمن مقنیه حرام هست. خب این روایات چه ارتباطی به محل بحث داره؟ تقریب اینه که در این روایات کسی که مقنیه را بخواهد بفروشد در حقیقت با این فروشش کمک کرده است به ایجاد حرام که تقنی این مقنیه پیش مشتری باشه. مشتری از این مقنیه به عنوان تقنی استفاده میکنه که حرامه. این شخص فروشنده هم بخواهد به او بفروشد، کار او مساق اعانه بر حرام میشه. خب این طایفه سوم، این روایات، این روایات در باب 16 هست، ولی که در باب 16 بله در اون باب عمده روایاتی که هست روایت بله سوم، روایت پنجم و روایت هفتم اون باب هست که این مطلب از او استفاده میشه. در روایت سوم اون باب که در اکمال مرحوم صدوق هست، جزو هم روایاتی است که اسحاق بن یعقوب در توقی نقل میکنه، این عبارت هست که اما ما سألت و ان ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی من امر المنکرین لی تا آخر اینجوری فرموده، در اون توقی اینجور اومده و اما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما تاب و طهره و ثمن المقنیت حرام. مواردی بود که پیش شخص بود، مثلا اونا رو فروخته به عنوان مثلا عطایا به امام علیه السلام رسونده، امام فرمود که نه، اونی را که ما قبول میکنیم اشیاء طاهر و طیب هم، ثمن مقنیه جزو حرامه، جزو حرامها هست، ما قبول نمیکنیم. یا روایت بعدی که روایت ابراهیم ابن ابی البلاد باشه، در اونجا هم این تعبیر اومده که بله شخصی مقنیه رو فروخته، ثمن مقنیه رو به خدمت امام برده، امام علیه السلام در اون روایت فرمود لا حاجت فی ان هذا صحتون و تعلیم غنه کفرون و الاستماع من غنه نفاقون و ثمن غنه صحتون، ثمن اینها هم صحته. حالا روایات باب اینا هستن، تقریب استدلال اینه. اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که این روایات من حیث و سند، در سند اینها اشکاله. اگر هم من حیث و سند قبول بکنیم، من حیث و سند قبول بکنیم این روایت را و روایات معتبره هم باشه باشن، نهایت اینه که در این مورد خاص به امام فرموده که ثمن مقنیه حرامه، معامله مقنیه به عنوان مقنیه با در نظر گرفتن حالت تقنیش که چیزی برای این فعلش در نظر بگیرم، این حرامه. اون چه از این روایت استفاده میشه اینه. اما این که بله خود این فروش تکلیفا حرام باشه به تو و وجه حرمتش هم اعانه بر اسم به عنوان کلی باشه، اینو از روایت نمیتونیم استفاده کنیم. اگر هم تنزل بکنیم بگیم اعانه بر اسم در این مورد خاص دلیل بر حرمت در او تمامه، احتمال خصوصیت در این مورد وجود داره، طبعا نمیتوانیم به بقیه موارد اعانه بر اسم تعدیل کنیم. این طایفه دوم. طایفه سوم، طایفه چهارمی که به او استدلال شده، روایاتی است که وارد شده است در بیع، در اجاره، همونطور که در کلام مرحوم امام اشاره شده، روایاتی که وارد شده در اجاره مساکن به بیع بعض المحرمات، خونه ای را اجاره بدهند، مغازه ای را اجاره بدهند برای کار حرامی، برای کار حرامی اجاره بدهند، آیا این جائز هست یا جائز نیست؟ و این روایات در باب 39 ابواب ما یکتسابه اونجا وارد شده. عنوان بابم باب تحریم و اجاره المساکن و سفن للمحرمات. در این باب هم روایاتی وارد شده که با هم تنافی دارن. در روایت اول که روایت عبدالمؤمن عن صابر یا عن جابر، به اثر اختلافی که در ضبط راوی هست، در اون روایت اینطور وارد شده: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یؤاجر بیته فیبا فیه الخمر. در اثر این روایت امام علیه السلام فرموده باشه حرام اجره، اجاره دادن بی برای بیع خمر جائز نیست، به این اجر و اجرتش صحبت. این یه روایتی که در اون باب به او استدلال میشه. نسبت در مقابل این طایفه اشکالی که شده اینه که در مقابل این طایفه یه روایت دیگه وجود داره در همون باب که اون روایت من حیث و سند صحیحه هست. در اون روایت اومده که اگر کسی سفینهش را یا دابه را اجاره بدهد برای اینکه روی اون دابه خمر هم بشود با یا بر سفینه خمر به خنزیر هم بشود، حکمش چیه؟ امام علیه السلام فرمود لا بأسه. خب این دوتا روایت در مقابل هم، پس اینطور نیست که اجاره بیت، اجاره دار، اجاره مسکن لعمل حرام به صورت واضح حکمش حرام باشه، نه. ما در اینجا دو تا روایت متقابل داریم. این دو تا روایت به چه صورت بین اینها جمع می شود، چجوری بین اینها جمع می شه، این بحثی است که مرحوم شیخ در مکاسب این بحث را به مناسبت اینجا مطرح فرمودن که به چه کیفیت ما بین این روایات جمع بکنیم. آیا در اینجا هم میشه این دوتا روایت دوتا روایتی است که از جهت موضوعی بین اینها از جهت موضوعی در موضوع واحدی وارد شدن و جمع در بین جمع حکمی باید باشد، یعنی حمله بر کراهت بکنیم، دیدیم یک روایت میگه جائز نیست، یک روایت میگوید جائز هست، هم میکنیم بر کراهت. آیا اینجا جای جمع حکمی هست یا اینکه جمع موضوعی هست؟ بگیم اون روایتی که میگوید جائز نیست به اجاره بیت لیوبا فیه الخمر جائز نیست، این مال جاییست که شرط بکند موجب بر مستأجر که این را در خصوص خمر فروشی استفاده بکنید. اون روایتی که میگه جائز هست مال جاییست که چنین شرطی در کار نیست، مجرد علم به خمر فروشی هست اما شرطی در کار نیست. بعضی ها اینجور جمع کردن، آیا این جمع صحیح است یا صحیح نیست؟ خب اینجا هم در کلام مرحوم شیخ در مکاسب هم در کلام محققین دیگه اومده که این جمع صحیحی نیست به جهت این که در این که در روایت عمر ابن عزین اومده که اگر کسی مال را بده، اونجا اومده که در روایت جابر اومده که یعاجر و بیده و فیوبا فی الخم بگیر، یعنی به شرط این عنوان وارد در سؤال که عنوان مطلقه، بگیر این رو هم بکنیم به این که مقصود سائل جاییست که فروشنده اجاره دهنده مسلمان به این غیر به این شرط خونش رو اجاره میده که حتما خم باشه، این هم حمله بعیدی هست، قابل التزام نیست. حالا اگر هم بگیم با شأن مؤمن سازگاری از این هم رفعیت بکنیم، بگیم نه ممکنه افراد مسلمان فرض داشته باشن، بعد یا اهل عصیان و اهل ارتکاب معصیت هستن، برای اونها ممکنه اینجور باشه، ولی این جمع شاهد نداره، چون ما در جمع بین نصوص مختلف اگر بخواهیم هم بکنیم یک طرف روایت را بر وجهی و طرف دیگر را بر وجه دیگر هم بکنیم، باید شاهد داشته باشیم، باید قرینه داشته باشیم، بدون قرینه ما چنین حملی را انجام بدیم میشه جمع تبرعی. عنوان وارد در این روایت عنوان مطلق هست، در هر دو تا سؤال مطلقه، در مورد واحد در یکی به صورت مطلق حکم به جواز شده، در دیگری به صورت مطلق حکم به حرمت شده، ظاهرش حرمته. خب به این کیفیت نمیتونیم ما بین اینها جمع بکنیم، جمع موضوعی بله جمع موضوعی وجود نداره چون شاهد نداره. این جمعی که بعضی از فقها کردن مصداق جمع تبرعی هست قابل قبول نیست. نوبت میرسه به جمع حکمی، آیا میشه حمله بر کراهت بکنیم که بگیم اونی که گفته حرامان اجروه حمله بر کراهت بشه، اونی که فرموده لا بأسه دلیل بر ترخیصه، آیا این ممکن است یا ممکن نیست؟ اینم خیلی واضح نیست، چون اگر این تعبیر حرامون اجروه رو بخواهیم حمله بر کراهت بکنیم، ممکنه کسی بگه این قابل قبول در فهم عرفی نیست، بحث متقام عرفی این رو حمله بر اون نمیتونن بکنن. نهایت میشه تعارض. تعارض که شد بله روی حساب در مورد اجاره مساکن و سفن للمحرمات ما دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، دو تا دلیل متعارض نسبت به هم دیگه داریم. البته اینکه مسئله به تعارض منتهی بشه، فرق اینه که هر دو طایفه من حیث و سند معتبر باشن، و الا اگر کسی بگه روایت عمر ابن عزینه که معتبر است من حیث و سند، اما روایت جابر اون معلوم نیست که اصلا نسخش جابر هست یا صابره. اگر جابرم باشه، جابر در این روایت آیا جابر جعفی هست یا شخص دیگه هست، این تردید و تشکیک در اعتبار و وثاقت اون راوی اخیر اگه پیدا بشه، ما در این باب اجاره المساکن لعمل محرم فقط یک طایفه معتبر داریم که اونم امام فرمود که لا بأسه، مانعی نداره دیگه، دلیل بر حرمت در این طایفه بله چهارم پیدا نشد. طایفه پنجم از روایات هم روایاتی است که وارد شده در بیع خشب ممن یسنه و بله صلیبم او سنمم، روایاتی که در جایی که کسی این را انجام این چوب را می فروشد به کسی که می داند با این چوب بت درست می کنه یا صلیب درست می کنه، آیا این جائز هست یا جائز نیست؟ خب این در این قسمت هم روایاتی وارد شده که دلالت بر این میکنه که جائز نیست این عمل. خمر را عنب را بفروشد که خمر درست بکنه، این مانعی نداره، ولی اگر بخواد چوب را بفروشد که با او بله صلیب درست بکنه، این ممنوع هست. به این روایات ما استدلال میکنیم، روایاتی که دلالت میکنه بر جواز بر عدم جواز بله فروش چوب به کسی که اهل ساختن بت و صلیب و اینها هست. این روایاتی است که روایات من هست و سند معتبر هست در صحیحه عمر ابن عزینه هست که قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسألو عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط فقال لا بأس به و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال لا. یا در روایت دیگر هست که ان توت ابی او یسنا للصلیب و صنم قال لا. کسی که این را به این عنوان انجام میده، این کار را استفاده را از او میکنه، این جائز نیست. این هم یه روایت دومی است که این روایت طایفه پنجمی است که در مورد اعانه بر بعضی از محرمات دلالت بر خورفن. خب این روایت در این باب روایتی که من حیث و سند معتبر باشه وجود داره، ولی بله تمام حرف اینه که آیا احتمال خصوصیت در این مورد داده میشه یا نه. وجدانن نسبت به این مورد که شخص کاری را انجام بده که این کار مقدمه برای بت‌پرستی هست دیگه، مقدمه برای این جهته، در این قسمت امام علیه السلام این عمل را، این مقدمه را، این اعانه بر این حرام را تجویز نفرموده، ممنوع فرموده، احتمال اختصاص به این مورد داده میشه. روی حساب در مجموع نسبت به دلیل دوم که استدلال به روایات و استدلال به سنت باشه، حاصل مناقشه در وجه دوم این میشه که این روایات مطرح شده در پنج طایفه مندرج هستن، حکم در بعضی از این طوائف ولو من حیصل حکم ولو ثابت هست، چون روایت من حیث و سند و دلاله تام هست بر اثبات این حکم، ولی احتمال خصوصیت در حکم در موارد داده میشه. نسبت به بعضی از طوائف هم اصل حکم محل اشکاله. روی این حساب به روایات ما نمیتونیم استدلال بکنیم برای حرمت اعانه بر اثبات. این وجه دوم که استدلال به سنت. وجه سوم که در حقیقت هم اتکای به سنت هست، استناد به سنت هست، هم استناد به کتاب، عبارت از اینه که ما برای حرمت اعانه بر اثبات استدلال بکنیم به ادله نهی از منکر. ادله نهی از منکر که در کتاب مجید و سنت وارد شده است، همانطور که منع از نهی از منکر را واجب قرار دادن، از اون ادله می شود استفاده کرد حرمت اعانه بر اثبات را. این وجهی است که در اینجا در بحث حرمت اعانه بر اثبات مطرح است. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده اصل این وجه را مرحوم محقق اردبیلی در مجمع ذکر کرده. حالا البته یک اشکال و یک مناقشاتی در این قسمت هست که آیا اصلا حرف مرحوم اردبیلی به همین برمیگرده یا یه نکته دیگه هست. واقع نظر این که گوینده اولی این حرف که ادله نهی از منکر دلالت بر حرمت اعانه بر اثبات میکنه، گوینده اولیش کی باشه، آیا کلن این وجه تامی هست، ما میتونیم به ادله نهی از منکر استدلال بکنیم برای حرمت اعانه بر اثبات یا نمیشه؟ بسم الله.